بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قاهي مجان أدل دليل على وجود الشيء وقوعه، أدل دليل على إمكان الشيء وقوعه. كسانك قائلا كمقدم واجب واجبه با آيات قرآني استدلال مكنن، أما مستدلين أهل دقة نيستن، فقط ظاهر آية را مبينن. با چهار آیه استدلال کردن که مقدمه واجب واجبه. یکی آیه طلاق که در آیه طلاق در سوره طلاق می‌فرماید و اشهد ذوی عدل منهم، دو نفر بر طلاق و بالاتر از طلاق رجوع شهادت بدهند و اشهد ذوی عدل. در واقع این شرط است دیگه، شرط جزء مقدماته. جواب این عرض کردم که این در واقع شرط صحت را بیان می کند، امر مولوی نیست. اگر دقت کنیم شرط صحته، صحت طلاق بستگی بر این است که دو عادل در موقع اجراء طلاق حضور داشته باشند. چرا قرآن آمده از دو عادل را شرط کرده؟ چون هرچه شرط بیشتر باشد وقوع اون کمتر می شود. برای اینکه کمتر کند طلاق را، عدالت را شرط کرده که لااقل عقب بیفتد، ممکن است بعدها توافق پیدا کنند. این در مقام بیان حکم وضعیه، یادداشت کنید، در مقام بیان حکم وضعیه، حکم وضعی را بیان می کند که صحت طلاق بستگی بر حضور عدلینه، در مقام امر مولوی نیست. ولذا اگر ما طلاق بدهیم و عدلینی نباشد گناه نکردیم، طلاق ما باطله. ببین بین استدلال و جواب چقدر فاصله است. اون آدم ظاهر را می بیند، میگد خب امریست نسبت به حضور عدلین و این در واقع مقدمه است. در جواب عرض کردم کل ما کسرت شروط، هرچه شروط بیشتر بشود وقوع اون شی کمتر میشود. برای اینکه مسئله طلاق کمتر بشود هی شرایط را اضافه کرده، گفته مثلا زن حائض نباشد، طاهر باشد. اینجا هم شود دو عادل را شرط میکند برای اینکه عقب بیفتد. این در واقع بیان حکم وضعی، صحت طلاق بستگی دارد، امر مولوی نیست. دو، آیه دومی که استدلال کرده ان آیاتی است که مربوط به وضوع است. دیروز عرض کردیم که آیات وضوع در مقام بیان کیفیت وضوع است. چون انسان نمیتواند کیفیت وضوع را از عقل بفهمد، کیفیت وضوع را بیان میکند. فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق، در مقام امر مولوی نیست. ولذا اگر ما وضوع را به غیر این کیفیت بگیریم وضوع ما باطله، نه اینکه کار حرامی را مرتکب شده ایم. این در مقام بیان حکم وضعی کیفیت. دو آیه دیگر از امروز شروع میکنم، این دوتا را دیروز گفته بودم. آیه سوم آیه ایست که در واقع مربوط است به مسئله، آیه سوم از کنم خدمتون که یا ایها الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات. این آیه راجع به این است که پیغمبر که از مکه مهاجرت کرد آمد مدینه، زنانی بودند علاقمند اسلام بودند، بدون اذن شوهرانشان مهاجرت میکردن میامدن مدینه، ولی خب در میان اینها ممنام کنه مرافقی هم باشه. قرآن میفرماید یا ایها الذین آمنوا اذا جاءکم ارکنن مؤمنات مهاجرات فامتحنوهن فاذا علمتم انهم مؤمنات چنین و چنان. استدلالی که کرده ان با کلمه فامتحنوهن، اینها را امتحان کنید. مستدل میگد این امر غیریه دیگه، مقدمه است. مقدمه این است که ما اینها را بپذیریم، باید امتحان کنیم ببینیم واقعا مؤمنن. فاذا علمتموهن مؤمنات فلا ترجوهن الى الكفار. این آیه امر غیریه، فامتحنوهن. استدلال سطحیه. این آدم باید دقت کند این امتحان برای کشف واقع، کشف واقع که واقعا مؤمنن یا نه. ولذا اگر بدانم که مؤمنن احتیاج به این امتحان نیست. این امتحان برای کشف واقع، واقع را کشف کنیم که آیا واقعا مؤمنن یا مؤمن نیستن، برای کشف واقع. اگر امر مولوی بود باید در همه جا امتحان کرده باشیم، و الا اگر بدونیم واقعا مؤمنه نه دیگه امتحانم لازم نیست. این را بر نمی گردانیم به مکه، به خلاف کسانی که بفهمیم منافقن اون را بر می گردانیم به مکه. این در واقع برای کشف واقع، برای کشف واقع. بهترین دلیل این است که اگر ایمانشون برای ما ثابت بشود امتحان نمی کنیم. اینم سه. آیه چهارم آیه جهاده. یا ایها الذین آمنوا اذا قیل لکم انفروا فی الارض انفروا استاقلتم الی الارض. ای افراد با ایمان، هنگامی که به شما میگم انفروا، نفل کنید، استاقلتم الی الارض زمینگیر میشوید. فارسی بخوام بکنیم استاقلتم الی الارض، سنگینی بر زمین میاندازید، حرکت نمی کنید. میگن این مذمت دلیل بر این است که انفرو امر مولویه. مذمت دلیل این است که امر مولویه. معلوم میشود که انفرو امر مولویست به دلیل اینکه مذمت میکند. چرا نفت نمیکنید استاقلتم الی الارض ارادیتم بالحیات دنیا عن الاخره؟ معلوم میشود دنیا را بر آخرت ترجیح داده اید. این استدلال دقت کنید. این آدم اگر دقت کند میفهمد استدلالش باطله. مذمت برای زمینگیر شدنه یا نه؟ زمین مذمت به خاطر اینکه جهاد را ترک میکنن، زمینگیر میشوند و جهاد زمین میماند. ولو به ظاهر مذمت برای زمینگیر شدنه، نرفتنه، ولی در واقع مذمت به خاطر این است که وقتی نرفتن امر جهاد زمین میماند. مذمت برای اون امر مولوی است که جهاده، نه برای نرفتن. تم کلامو استدلال آیان که میگن امر به مقدمه، امر به ضد مقدمه، امر به مقدمه است. خب بیرسیم این طرف هم ببینیم چیزی دارد. بنده این طرفی هستم، اصلا معتقدم مقدمه واجب واجب نیست، مقدمه حرامم حرام نیست. ولذا مکرر من بعد میگفتم مقدمه موصله واجبه، یه قید میزدم یادتونه؟ گفتم اگر مقدمه واجب واجب باشد مقدمه موصله واجبه. اون چه که اگر میگفتن برای امروزه اصولا معتقدم مقدمه واجب شرعن واجب نیست، البته عقلن واجبه. چرا؟ من یک قضیه منفصله را آوردم، العدد اما زوجن او فردن، قضیه منفصله. بنده میگم جناب عالی که میخواد مقدمه را واجب کنی در چه حالتی؟ آیا در اون حالتی که من انگیزه دارم ذل مقدمه را بیارم، یا در جایی که نسبت به آوردن ذل مقدمه انگیزه ندارم؟ دو حالت داره آیا همدانی؟ دو حالت، یا انگیزه دارم که ذل مقدمه را بیارم، یا اصلا انگیزه ندارم. اگر من انگیزه دارم که ذل مقدمه را بیارم، دیگه خود به خود مقدمه را میارم. امر مولا در اینجا لغوه، فایده نداره، لغوه. به چند که من خودم به ذل مقدمه علاقه مندم، من میخوام نماز بخوانم، خواه امر به وضو امر مولوی باشد یا نه، من علاقه دارم نماز بخوانم. میدانم که نمازم بدون وضو درست نمیشه، خود به خود میرم دنبال وضو. پس اگر من انگیزه دارم ذل مقدمه را بیارم، امر به مقدمه در اینجا باعث نیست، امر لغویه. و اما اگر نه، اصلا من علاقه به خوندن نماز، علاقه به خوندن ذل مقدمه ندارم، امر مقدمی بنده را در اینجا حرکت نمیدهد. جایی که از ذل مقدمه مرا حرکت نمیدهد، امر مقدمی به طریق اولا حرکت نمیده. بنابراین ایجاب مقدمه ایجاب شرعی ها، نه عقلی، ایجاب شرعی. اما غیر باعثن و اما لغوان، بگو اما غیر باعثن و اما لغوان. غیر باعث کدام؟ اون صورتی که علاقمند باشم ذل مقدمه را بیارم، امر مقدمی دیگه در اینجا باعث نیست. این باشد و نباشد، من سراغ مقدمه میروم. اما اگر من اصلا نسبت به ذل مقدمه انگیزه ندارم، بی نماز مطلق، جایی که امر مولوی ذل مقدمه مرا حرکت ندهد، در اینجا امر مقدمه لغوه، لغوه، هیچ فایده ندارد، هیچ اثری برای اون مترتب نیست. یجمع استدلال ما را که امر مقدمی بی فایده است، اما غیر باعث در اول و اما لغو فی ثانی. در صورت داشتن انگیزه غیر باعث، در صورت نداشتن انگیزه کار لغوی. از همین بیان آقایان میتونن پی ببرن به مقدمه حرامم حرام نیست. خدای نکرده این مردی که میخواد برد شراب بخوره، از خانه بیرون میرود، پولی برمیدارد، ماشین میگیرد تا برود به میخانه، همه اینها حرام نیست. حرام شرب خمره. چرا؟ زیرا این آدمی که قرآن میفرماید لا تشرب الخمر، اگر من نسبت به اون انگیزه دارم که نخورم، مؤمنم، پاک دامنم، میدونم عمل شیطان است، اگر انگیزه دارم دیگه در اینجا نهی مولا از راه رفتن و خریدن کار غیر باعثن، چون من خودم انگیزه دارم شراب نخورم. وقتی من انگیزه دارم شراب نخورم، مولا به من بگد از در خانه بیرون نرو، پول بر ندار، ظرف بر ندار، کار از خودم غیر باعثه. وقتی من خودم پاک دامنم، انگیزه دارم، از خدا میترسم، شراب نمیخورم، نهی از مقدمه باعث نیست. و اما اگر خدای نکرده من میگسارم، خدای نکرده میگسارم، از خودم جایی که نهی از ذل مقدمه بنده را زاجر نیست، اونجا گفتم باعث، اینجا میگم زاجر نیست، نهی مقدمی هم زاجر نخواهد بود. بنابراین اینی که چند قرن است که آقایون بحث میکنن که مقدمه واجب، واجب یا واجب نیست، از نظر استدلال عقلی نه مقدمه واجب واجبه و نه مقدمه حرام حرامه. این قول که میفرمایید، اون حدیثی که سنه شیعه نقل کرده ام، ان الله سبحانه و تبارک تعالی لعن فی الخمر عشره، روایت هر دو هست، هر دو را نهی کرده. از قرآن غارسها از حاملها، از کنم خدمتون که آکلها، شاربها، 10 نفر را لعن کرده، و حال اینکه اکثر اینها جنبه مقدمی دارد. اون کس که برای اولین بار مو را میکارد، درخت انگور، اون را لعن کرده. اونی که میچیند لعن کرده، اونی که میفشارد لعن کرده، اونی که میفروشد لعن کرده، اونی که میخرد، همه اینا مقدمه است. ذل مقدمه کدامه؟ فقط همون کش بخورد بنوشد، بقیه مقدمه، همه را نهی کرده. پس شما با این از کلم خدمت مکتبی گفتیم مقدمه حرام حرام نیست، در مقابل این روایت چه میفرمایید؟ قلت و دقت باید کرد، علی ظاهر این 10 تا حرام نفسیه، نه حرام غیری، حرام نفسیه. برانگ جلو میخانگی را بگیرد، اینها را حرام نفسی کرده است. اینن مثل شرب خم، همینطور که شرب خم حرامه، این هم حرامه، نه حرمت او را، حرمت مستقل را. بنابراین نقیده ما این شد با یک قضیه منفصله، نه مقدمه واجب واجبه، نه مقدمه حرام حرامه. عواملی که در اونجا هست بیان حکم وضعیه، نهیم که در اینجا هست جنبه ام نهی نفسی دارد، نه نهی غیری. ثم بیایم یک بحث فرضی کنیم، یعنی چه؟ بیایم یک بحث فرضی کنیم، یعنی چه؟ اگر گفتیم مقدمه حرام حرامه، کدام مقدمه حرامه؟ این بحث ما فرضیه و رو مبنای ما باید پرونده بسته شود. اما چون آیان قائلن بین که مقدمه حرام حرامه، بس روی مبانی آقایانه که میگن مقدمه حرام حرامه. در اینجا 4 نظریه هست. النظریت الاولا، مقدمه حرام همه اش حرامه، میخواد طولی باشن میخواد عرضی باشن، همه اش حرامه. القول الاول، 4 قوله. قول اول امروز میخونیم، قولهای بعدی را فردا انشاءالله. قول اول این است که همه اش حرامه، مجموع حرامه. آدمی که از خانش پا میشد برود انسانی را بکشد، راه رفتن، سلاح برداشتن، تمرین کردن، در باز کردن، همه اینها حرامه، مجموع حرامه. انصافاً این قول قول حقه. اگر گفتیم مقدمه حرام حرامه، اون برهان بنده را نپذیرفتن، گفتیم اما غیر زاجرن و اما لغوان، با دگیم همش حرامه. چرا؟ لأن ملاک اما توقف و اما موصله. یکی از دقا، اگر بگید میزان در سرایت حکم ذل مقدمه به مقدمه، بگو سرایت حکم ذل مقدمه به مقدمه، چرا سرایت گفتم؟ هم مقدمه واجب را شامل باشد، هم مقدمه حرام. اگر بگید ملاک سرایت حکم ذل مقدمه به مقدمه، سرایت توقفه، همه این اجزا متوقفون علیه، از خواب برخیزم، در باز کنم، سلاح را بردارم، پول بردارم، همه اینا ملاکش هست، ملاک التوقف. و اگر بگید نه ملاک موصله بودنه، نگیم همه اینا در مسیر ذل مقدمه است. موصله چطور معنا کردیم؟ اونی که در مسیر ذل مقدمه باشد. اگر گفتیم مقدمه حرام حرامه، لا فرق بین مقدمت و مقدمه، مجموع حرامه. سرایت حکم ذل مقدمه مقدمه احد الملاکینه، اما التوقف و اما موصله. اگر توقف، همینا متوقفون علیه، و اگر بگید ایصال، همینا در طریق ذل مقدمه هست. فان قلت این قلطه را میگم، منتظر میشم ببینم شما قلطه را میفرمایید یا نه. این قلط، این قلط، این قلط دقیقیه. هنا فرقون بین وجوب، بین مقدمت الواجب و مقدمت الحرام. در مقدمه واجب بگیم همش واجبه، خواه طولی باشد خواه عرضی باشد، اما در مقدمه حرام قائلیم اونی که سبب تحقق مبغوضیت می شود، سبب تحقق مبغوضیت می شود. فرق بین مقدمت الواجب و مقدمت الحرام، در مقدمه واجب همه مقدمات واجبه، خواه مقدمات طولی باشد یا عرضی، اما در مقدمه حرام اونی که حرامه سبب مبغوضیت می شود، سبب به بخش تحقق مبغوضیت می شود. این اجماع، این اجماع تفصیله اجماع را بگو. فرق است بین وجوب مقدمه و وجوب مقدمه حرام. در مقدمه واجب همش واجبه، اما در مقدمه حرام اونی که حرامه ما یحقق المبغوضیه، اونی که مبغوضیت را محقق میکنه. بیان ذلك، در مقدمه واجب مولا عاشقه، بگو مولا عاشقه ذل مقدمه است، عشق به ذل مقدمه سرایت میکند که همه مقدمات محبوب باشه. عشق به ذل مقدمه سبب میشود که همه مقدمات واجب باشه. گفت معشوقی به عاشق کیفتا، تو به غربت دیده ای بس شهرها. الى آخر. دوران جوانی بود و یه خود معنوس بودم با مولوی. در واجب مولا عاشق ذل مقدمه است، بالذات بالعرض همه مقدمات محبوب می شود، اما بخلاف حرام، در حرام مبغوض ذل حرامه، اون فقط سبب می شود اونی که مبغوض مولا را محقق می کنه. اون آخرین جز، آخرین جزئی که مبغوض را محقق میکند جز اخیر حرام میشه. بنابراین مسئله را آورده روی حب بغض. مولا عاشق ذل مقدمه است، عشق به ذل مقدمه سبب میشود که مولا هر چیزی که در طریق محبوب اوست حب بالعرض پیدا کنه. حب به ذاتش ذل مقدمه است، حب بالعرضش همین مقدمه. اما در حرام اون که مولا ناراحته از ذل مقدمه ناراحته، چون از ذل مقدمه ناراحته اونی که برش مبغوضه اون جز اخیر است که سبب می شود که مبغوض مولا محقق بشود. اما بقیه ای که سبب تحقق نیست، نه نسبت به اونها بغضی نداره. بنابراین حب در آنجا به هر دو سرایت میکنه، یکی میشود به ذات، دیگری میشود بالعرض، ولی در اینجا بغض مال ذل مقدمه است. بغض بالعرض ما هو محقق. فنجان را برمیدارد این جز اخیرها، فنجان را که برمیدارد این محرام میشود، این محقق مبغوضه، نه بقیه ای که رفته پول داده و شراب خریده و آورده. این اشکالشان یلاحظ علیه. جوابش چیه؟ یلاحظ علیه. خب چون من نشنیدم نمیتونم تصدیق شنیدم، ولی ما برام مفهوم نشد. یلاحظ علیه، این آدم خلط بین مقام الحکم و بین مقام الامتثال، خلط بین مقام تعلق الحکم و مقام الامتثال. این فرمایش ایشان در امتثال خوبه، اما در مقام حکم درست نیست. در مقام تعلق حکم، یعنی سرایت حکم ذل مقدمه به مقدمه، احد الملاکین یا توقف و یا ایصاله. اگر اینه لا فرق بین مقدمت الواجب و مقدمت الحرام. در مقام حکم سرایت، بگو حکم ذل مقدمه به مقدمه. سرایت که میگم هم واجب را شامل باشد هم حرام. سرایت حکم ذل مقدمه به مقدمه احد الملاکین یا ملاکش توقفه. خب همش متوقفه دیگه، از آن وقتی که از خانه میخرد برود میخانه، همه اینا متوقفن علیه. پول برمیدارد متوقفن علیه، میخرد متوقفن علیه. و اگر ملاک توقف نیست، ملاک ایصال، همه ناموسه. در مقام تعلق حکم لا فرق بین مقدمت الواجب و مقدمت الحرام. بنابراین جمله را میگم، جمله دوم شما بگو. همینطوری که در مقدمه واجب حب ذل مقدمه به همه مقدمه سرایت میکند، همچنین بغض ذل مقدمه به ذات سرایت به همه مقدمات میکنه. حب عرضی در اونجا، بغض عرضی در اینجا. بله، فرمایششان در مقام امتثال خوبه. در امتثال تا همه مقدمات فراهم نشود، تا همه مقدمات فراهم نشود امتثال ممکن نیست. اما در حرام لازم نیست که همه مقدمات نباشه، یکی هم نباشد کافی، اون آخری نباشد کافیه. در مقام امتثال، امتثال یتوقف علی جمیع، ولذا حب به ذات یسری الی الحب بالعرض نسبت به همه. اما اگر بخواهیم حرام را ترک کنیم، اون یتوقف علی انتفاع احد الاجزا. از این ده جز اگر یکی نباشد کافیه، ولذا نمیتونیم اینجا را با اونجا قیاس کنیم. این آدم حرف خوبی زد، اما اشتباه کرد مقام حکم را با مقام امتثال. فرمایش ایشان در مقام امتثال خوبه. امتثال ذل مقدمه یتوقف علی جمیع المقدمه، اما امتثال حرام لا یتوقف علی انتفاع الجمیع، یکی اگر منتفی بشود کافیه. اما در مقام حکم فرق نمی کنه. حکم مولا وقتی حکم کند، همینطوری که حب ذل مقدمه به مقدمه سرایت بکنه، بغض ذل مقدمه هم به همه سرایت بکنه، چون همه اینها یک نوع دخالتی در امر داره. پس در مقام حکم باید بگیم لا فرق بین ذل مقدمه، بین مقدمت الواجب و مقدمت الحرام. اونجا همه اش واجبه، اینجا همه اش حرامه. اما در مقام امتثال، بله، در مقام امتثال، امتثال ذل مقدمه یتوقف علی جمیع المقدمه، اما امتثال حرام لا یتوجه علی ترک الجمیع، یکی را ترک کردیم کافیست. تمر کلام درس امروز. لو قلنا بمقدم، لو قلنا ان مقدمت الواجب واجب و مقدمت الحرام حرام، القول الحق باید بگیم همش حرامه من اوله الى آخره، سواء کان طولی باشد یا عرضی. بقیه هنا ست قول. قول دوم قول کفایه است. کفایه را امشب مطالعه کنید، فرق میگذارد بین افعال تولیدیه و افعال اعدادیه. و دو قول دیگر بقیه را تمام میکنیم انشاءالله فردا. من یه چیزی بگم، حضرت امام در مسجد سلماسی درس میگفت، هنوز این مسجد درست نشده بود، برف آمده بود. شون آمد درس را گفت، یخبندان بود. هنگامی که از پله های مسجد سلماسی میامد پایین، خورد به زمین. خدا رحم کرد، خیلی سختم خورد و بلند شد و هیطوری برش نشد. اینقدر عنایت داشت که از خودم خدمتگاه درس بگه. روزی که برف می آمد مسجد محمدی درس می گفت، نه محمدی حالا قدیم، آمد و در مسجد این عبا را تکان داد و عبا را سرکش رو تکان داد و وارد مسجد شد درس را گفت. بنابراین آقایان انگیزه ها را قوی کنید و با مصائب بجنگید. و یعنی انسان نمیتوند همیشه در حالت راحتی باشد، راحتی و ناراحتی یکسان نباشه. فردا انشاءالله درس را تمام میکنیم انشاءالله.